رو درخواست کند. و اتفاقا در حوزه مقابل ما هم تأثیرات خودش رو گذاشت که حتما آقای داوودی بهتر از بنده در این رابطه میتوانن توضیح بدن، چرا که بازتاب گفتگو و صحبت مقامات امریکایی و اروپایی کاملا در رسانه ها منعکس شد که اونها چگونه تحت تأثیر این اقدام اقتدار آفرین و عزت آفرین و حتی اون رو به صورت مستقیم اعلام کردن، جمهوری اسلامی برای پر شدن دست خودش این اقدام رو انجام داد تا بتواند در گفتگوهای آینده با دست پر و محکم و با اعتماد به نفس بیشتر سخن بگوید. بنابراین این بخش از فرمایش شما و سوال شما رو من اینطور پاسخ میدم که همراهی و پیش قراولی میدان و دیپلماسی رو ما یک بار دیگر در این حرکت اقتدار آفرین برادران نیروی دریایی سپاه مشاهده کردیم.
بله خیلی متشکر. من صحبتی که آقای دکتر صد فرمودید یک بخشش مربوط به موضوع رسانه و اون بازخوردی بود که نکته مهمی است. به هر حال با توجه به اینکه اتفاقی هم درباره اون حمله سایبری هم که اتفاق افتاد، آنچه که هم رسانه ملی هم در داخل تلاش شد اون نبض تحول رو در دست گرفت، در اختیار خودش قرار گرفت، خب یک اتفاق خیلی خوب و نادری بود که به هر حال این رو میشه در همین ادامه ارزیابی کرد. من قبل از اینکه سوالم رو از جناب آقای دکتر داوودی در مورد موضوع مدیریت رسانه این تحول و سوال دیگه‌ام رو بپرسم، تماس تلفنیمون برقرار شده با آقای محمد علی یاسری، تحلیلگر و کارشناس شبکه الاتجاه عراق. و آقای یاسری به برنامه ما خوش اومدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم آقای علی یاسری. شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای و کارشناس لطفاً به ما بگید که این بازخورد و بازتاب اقدام جمهوری اسلامی ایران درباره آنچه که در دریای عمان اتفاق افتاد در سطح کشور عراق و منطقه چگونه بود؟
سلام علیکم، خسته نباشید. این در محور اول حرکت جمهوری اسلامی در عراق در گروه‌های مقاومت، این در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای عراق از وقتی که ایران فیلم‌های مربوط به حادثه و یا دزدی دنیایی آمریکا رو در ایران بخشگر در رسانه‌های عراق به شدت موضوع برداختن به نوعی موجب نزول چهره آمریکا یا افول چهره آمریکا در عراق شد. آمریکا در جهان به مادر تروریسم و شیطان بزرگ شهرت دارد، ویژگی چون ما بر دیگری رو به آن می افزاییم و به ویژه پس از آنکه در روز روشن نفت عراق به سوریه رو دزدید، او را به نام مادر دزدان بین المللی می نامد. بدت شما عرض می کنم امریکا بشکست، نزدیک هیمن امریکا شکستر و انشالله امریکا در سادکی و انداخت در منطقه‌ای که پر از جنگ و تروریست این روح انداز که شکست خواهد بود.
بله خیلی ممنونم از شما. بله صدای شما رو داریم آقای. صحبت شما تموم شد یا ادامه داره؟ من در خدمتتون هستیم.
خب بله، و این حرکت سپاه بازداران در جریان‌های مقاومت باعث روحی گردم میشه و همین اقدام باعث میشود که عراقی‌ها آمریکا رو از کشور خودشون اخراج کنند. این عملیات شجاعانه و دلاور مردان سپاه در بازیابی نفت گیش و هدایت آن در آرامش به سمت آب‌های سرزمین ایران و آمریکا از این غافلگیری مبهوت شدند. واقعاً از این رو پس از انبا اعظام چند فروند بادگرد و شناور نیروی دریایی برای ردیابی نفتگش ایران رجودن مجدد آن حرکت کردن، اما پس از آن رو یای قهرمان پاسداران شکست بردن و مانند هر با از صحنه رویایی فرار کردن. اولین این پرنیست نیروی دریای امریکا در آبهای خلیج فارس و تنگ هرمز پس از برخورد با نیروهای دلاور نیروی دریایی سپاه بازداران حافظان دائم این آبها و از صحنه رویایی فرار میکنند. همانطور دریای عمان، دریای عدن و آبهای بین المللی.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد علی یاسری تحلیلگر و کارشناس محترم کشور عراق. ممنونم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. آقای دکتر داوودی، من صحبتی که درباره این خط رسانه‌ای به ویژه بعد از اون حمله سایبری که اتفاق افتاد و خب واقعا انصافا یک تحول خیلی عمده در عرصه رسانه و سیاست گذاری بود، تصور با توجه به صحبت‌های شما که درباره همین اقدام اخیر اتفاق افتاد در عرصه رسانه، بخش مهمی از شاید چالش‌هایی که بعد از هر دستاورد میدانی ما داشتیم رو حل کرد. یعنی واقعیت این هستش که ما در برخی از مقاطع به ویژه آنچه که در منطقه یا در تحولات میدانی رخ میداد، اگرچه پیروزی‌ها و دستاوردهای بسیار مهمی بود، اما شاید عدم هم‌افزایی یا همراهی رسانه یا در برخی اینکه این عناصر رسانه در شکل نمی‌گرفت در راستای تکمیل کننده دستاوردهای میدانی، برخی چالش‌ها رو ایجاد می‌کرد و اونطور که ما باید مصادره به مطلوب می‌کردیم این تحولات و انجام نمی‌شد. اما این موضوع حمله سایبری و این موضوع اقدام سپاه پاسداران خوب به خوبی همونجوری که اشاره کردین اتفاق خیلی خوبی بود که تقریبا اون خلأ رسانه‌ای که اشاره فرمودید و اون سکوت، این به این معنا بود که اونها هم دچار یک سردرگمی بودن. یعنی هم شتاب خود این اقدام و غیر قابل منتظر بودن و هم شتاب در انتشار و خددهی. ارزیابیتون رو میخوام بدونیم و نگاه مخاطبان همونجور که آقای دکتر صد فرمودن اون بازخوردی که نسبت به این موضوع داشت رو بفهمید.
دو سه دهه گذشته فرمول رسانه فرمول واکنش به کنش‌هایی بود که اتفاق میفتاد. واقعی رخ بدهد، حالا رسانه بشینه تأمل کنه، تعاملاتش رو تازه برقرار بکنه، فرمولهاش رو بنویسه، بیاد حالا با یک تأخیر معناداری بخواد حالا مفهوم رو برای مخاطب در واقع باز بکنه.
یعنی ما حادثه محور بودیم بیشتر،
بعضا تصور محور بودیم، حتی حادثه هم یعنی نمیشد مبنای اون اتفاق قرار بید، تصوراتی که از یک رویداد بعضا رخ میداد. خب حد فاصله بین واقعه و رسانه، رسانه‌های دیگری پر می‌کردند. حالا یه زمانی رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بودند یا خارجی بودند. الان امروز رسانه به لحظه و به نفر شده. بنابراین اصلا معطل نمی‌مونه مخاطب که ببینه شما چه می‌گویید یا چه نمی‌گویید. مخاطب می‌شینه بین روایت‌های مختلف در میدان و قرائت‌های متنوعی که صورت می‌گیره، یک جمع‌بندی می‌کنه و دوست داره خودش به نتیجه برسه. پس بنابراین مدل اگر در حوزه رویدادها همچنان مدل واکنشی می بود، خب قاعدتا ما در حوزه بنزین و در حوزه این اتفاقی که افتاد باید مسلوب پیام‌هایی می شدیم که برای ما ساخت و پرداخته کردن و فرستادن. اما الان فرمول به نظرم تغییرات عمده‌ای درش اتفاق افتاده. یعنی ما به جای استفاده از مراحل و مراتب کنش واکنش یا عمل عکس العمل، داریم به مرحله کنش و کنش وارد میشیم، مرحله عمل و عمل وارد میشیم. ببینید، این که عرض میکنم شاید یه مقدار الان بیانش به صورت خیلی ریز با توجه به زمانی که داریم سخت باشه، اما خیلی کلی و خیلی روان بخوام عرض بکنم، وقتی که طرف مقابل اقدامی رو انجام میده و عملی رو مرتکب میشه، میشینه سناریوهای عکس العملی شما رو در واقع در میاره. من اگر هک کردم مجموعه، فرض کنید مثلا آنلاین مجموعه های مثلا بنزینی شما رو، رسانه‌های مقابل، کشور مقابل، مجموعه هدف مقابل این تعداد سناریو رو پیش بینی خواهد کرد، به لحاظ رسانه‌ای پیش خواهد برد. تنها سناریویی که اینها پیش بینی نکرده بودند این بود که خب چیزی که هک شده است یا چیزی که مصادره شده است بیاد و روایت نعل به نعل معکوس نسبت به حرف اونها و واقعی نسبت به رویاد حادث شده در واقع گفته بشه. یعنی رسانه خجالت نکشید از اینکه بگه سیستم بنزینی هک شده، خجالت نکشید از اینکه بگه مردم از خونه هاتون اگر میاد بیرون رفتید پمپ بنزین معطل شدید، بدونید علتش اینه. خیلی رودربایستی ها در حوزه اقدامات انتقال مفاهیم و پیام کنار گذاشته شد، بنابراین از مدل عمل استفاده شد. چرا میگم عمل؟ علتش این بود که رسانه های چه خارجی و چه رسانه های بیگانه، مرحله بعد از اقدام رسانه ملی اومدن عکس العمل نشون دادند، عمل متقابل نتونستن صورت بدن. پس بنابراین ما تو مرحله طراحی عمل اونها و عمل ما لزوماً پاسخ دادن به اونها نیست. یکی از دلایلی که خب یک تأخیر زمانی در اصل واقعه در واقع مسئله نفتکش تا زمان اعلامش بود هم همین بود. تقریباً بالغ بر 750 رکورد پیام در همون 10 ساعت اول منتشر شد، مبنی بر این که آقا این اتفاق یه زمانی افتاده، تصویر یه زمان دیگه داره به مردم مخابره میشه، در حالی که مخاطب اصلا براش دیگه اهمیت نداشت، زمان براش مهم نبود، اصل واقعه براش مهم بود. خب بنابراین ما اگر 10 روز دیگه اونورتر یا 24 ساعت بعد از واقعه این کار رو میکردیم طراحی عمل بود. برای همین رسانه ها آمدن در مقابل عملی که انجام گرفت عکس العمل نشون دادن. برای همین یک مسئله جدیدی رخ داد و اون مسئله هم این بود، رسانه، حالا رسانه که عرض میکنم خب در هد رسانه ملیست و در زیر مجموعه رسانه های متنوع خبری که وجود دارن، این یک سبک و روش جدید الوروده که خیلی هم مبارک و خوبه. به جای خجالت کشیدن یا به نوعی به جای لاپوشانی کردن یا به جای رفتن تو مرحله پدافندی یا رفتن تو مرحله واکنشی، اساسا مخاطب رو با یک مرحله کنشی و آفندی دارن درگیر میکنن. خب هک شدیم، خب نیاید بیرون، اگر اومدید وایسایید اونجا ببینید، بدونید اصل ماجرا اینه، نفتکش جریانش این بوده، این اتفاق افتاده، تو این زمان هم مسئله در واقع به وقوع پیوسته. پس بنابراین در اختیار گرفتن، اصطلاحا ما بهش تو حوزه رسانه میگیم ویتینگ تایم هایی که بین واقعه و اولین واکنش بروز میده، اینجا کم شد. نکته دوم، رفتیم سراغ یک به هم زدن انضباط جدید. معمولا همه جا تو خیلی از مباحث رسانه‌ای میگن قرائت اول قرائت مهمتر و پایدارتره، در حالی که ما اینجا میگیم کی این حرفو زده؟ چرا؟ چون خیلی وقتا بی بی سی، سی ان ان، فاکس، الجزیره، العربیه دارن قرائت های اول رو میدن،
حتی این قرائت هم اشتباه باشه.
بله، در حالی که ما اینجا میگیم آقا اساسا قرائت اول دیگه الان در حال حاضر قرائت اصلی نیست، قرائت مستند پرفکت بومی شده قرائت اصلیه. چرا؟ چون روایتی رو میسازه که مخاطب با اون روایت احساس همگرایی میکنه، نه احساس همزیستی خبری. پس بنابراین نگرانی از بابت این که حالا فرضاً بی بی سی بیاد اولین قرائت رو بده الان دیگه به این معنا وجود نداره. چرا؟ چون گردش اطلاعاتی که مخاطب دنبالش هست این فضا رو ایجاد میکنه. و مرحله سوم که برای ما خیلی حائز اهمیت اینه، ببینید رسانه درسته که یکی از ابزارهای اعمال قدرته، اما مبانی اصلی رسانه ایجاد مفهوم اقتداره. خب شما اگر این حرکتی که در میدان اتفاق افتاد، اتصال بین اقدام در میدان، مخاطب آماده شده و رسانه حرفه‌ای برای این انتقال، اگر این سه ضلع کنار هم قرار بگیره، هزاران رسانه و پیام هم تولید بشود، علیهش یا خارج از محدوده اثر خودش رو نمیذاره. اتفاقی که در عراق افتاد رو شما نگاه، حالا ما فقط داریم ایران رو مثال میزنیم، عراق رو مثال بزنیم، امریکایی ها چقدر رسانه هاشون اومدن راجع به بحث انتخابات عراق، وضعیت بعد از عراق، اعتراضات در عراق، و بعضا در داخل ایران هم برخی گرفتار برخی از این در واقع فیک اینفورمیشن هایی شدن که توی این فضا وجود داشت. پس بنابراین وقتی رسانه‌ای که حرفه‌ای است، ذهنی که آماده است و میدانی که مقتدر است کنار هم قرار میگیره، اینجا مخاطب حس اقتدار رویدادی بهش دست میده. برای همین شما نگاه کنید، کامنت هایی که میدند، تماس هایی که مردم میگیرند، واکنش هایی که نشون میدند، نگاه نمی کنند که بی بی سی میگه این چرا 12 آبان اومده منتشر شده، میگه راستی عجب کار خوبی بود. بعد نشانش کجاست؟ اونجایی که مخاطب دست به پردازش طنزگونه نسبت به اصل یک ماجرا و واقعیت میزنه. مخاطب ایرانی هر وقت وارد این حوزه شد، یعنی قرائت‌های بیرونی و پیرامونی رو براش اعتبار قائل نیست. این یعنی اون مثلث رسانه‌های حرفه‌ای شده یا رسانه‌های به مرحله کنش وارد شده در کنار میدان مقتدر در کنار افکار عمومی حائز اهمیت تونسته یک مثلث رو ایجاد بکنه.
خیلی ممنون مخاطبان فریخته رادیو گفتگو از اینکه همراه ما هستین، بسیار سپاسگزارم. شما می توانید این برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های هم تلفن همراه خودتون یا از طریق سایت خبرگزاری مهر به صورت زنده و تصویری بیننده و شنونده باشید. خیلی استفاده کردیم از توضیحات آقای دکتر داوودی. آقای دکتر صدر حسینی، اصل موضوع اتفاقی که از ماهای پیش البته از گذشته شروع شد، به نظر میرسه یک معادله جدیدی در منطقه ایجاد شد و اوجش در ارسال کشتی‌های سوخت از ایران به لبنان بود که به هر حال هم تحولات لبنان رو تحت تأثیر قرار داد و حتی آمریکایی‌ها و جریان‌های طرفدار آمریکا در داخل لبنان هم به واکنش واداشت. من فکر می‌کنم اتفاقاتی که در مورد سیاسی کردن پرونده بیروت و حوادث از تیونه هم اتفاق افتاد، یک واکنشی نسبت به موفقیتی بود که هم حزب الله هم مقاومت هم تهران در این معادله بازدارنده اقتصادی ایجاد کرد. تا چند اندازه این اقدام رو در راستا و تکمیل کننده چنین روی کردی میدونید، یعنی این مرحله معادله بازدارنده اقتصادی و تأثیراتش در همپیمانان مقاومت و حتی در داخل منطقه، حالا نمیخوایم بگیم حتما اونایی که در محور مقاومت قرار میگیرن، افکار عمومی ملت ها و حتی کشورهایی که شاید بیشتر حساب کتاب های خودشون رو روی آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودن، این تأثیراتش رو چه تأثیراتی داشت و تا چه اندازه موفقیت آمیز بود در بین همپیمانان افزایش روی یا ادامه این فرایندها چه تأثیراتی رو خواهد داشت؟
خدمتون عرض کنم که سلسله شکست های مستمر آمریکایی ها در حوزه های مختلف، واقعیت امر این هست که افول امریکا رو امروز نه فقط ملت ایران و فرهیختگان و استراتژیست های امریکایی میبینن، بلکه در منطقه هم این موضوع کاملا جا افتاده. واقعیت امر این هست که این اتفاقاتی که در طول چند سال گذشته برای امریکا افتاده که هیچ کدوم از اونها هم موفقیت آمیز نبود و آخرین اون قبل از این در حقیقت افتضاح دریایی که ارتش کاملا کاریکاتوری امریکا در دریا براش به وجود آمد، موضوع فرار اونها از افغانستان بود. موضوع فرار نیروهای نظامی از افغانستان که بسیار مفتضحانه بود و با عنایت به اینکه جناب عالی با توجه به اینکه خودتون دستی به حوزه مسائل تحلیلی در مسائل بین المللی دارید، کاملا این رو تایید می‌فرمایید که مسئله‌ای به نام ویتنام به عنوان یک نقطه سیاه و ننگ ارتش آمریکا در تاریخ معاصر آمریکا ثبت و ضبط شده و فرار نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان رو با اون و حتی بالاتر از اون قلمداد کردند. بنابراین برای افکار عمومی، کهنه سربازان و دولت بی اختیار بایدن، این اتفاقی که در دریا براش افتاد بسیار بسیار سنگین بود. واقعیت هم این هست که بعد از عدم موفقیت پاتریوت های امریکا در منطقه که به نفع عربستان کار میکردند و عبور پهپادهای یمنی برای حفظ و استقلال خواهی مردم یمن، وقتی که از این پاتریوت ها عبور کردن، فروش پاتریوت ها که به عنوان یک موضوع مهم در حوزه اقتصاد نظامی آمریکا بود بسیار افول کرد و حتی من این رو میتوانم الان بعد از گذشت مدت قابل توجه این رو به همین میزان عرض کنم خدمتتون که این اتفاق به علاوه اتفاقی که هواپیمای جاسوسی امریکا سرنگون شد، بعضی از کشورهای منطقه رو به این موضوع واداشت که برای خرید پدافندهای خودشون به جمهوری اسلامی مراجعه کنند. من فعلا در این برنامه فقط همین رو میتونم عرض کنم خدمتتون، یعنی اینقدر شرایط فروش تسلیحات امریکایی به ویژه در حوزه پدافند هوایی این چنین افت کرد. خب امریکایی ها با اقتدار دریایی و اقداماتی که در دریا میتوانستن انجام بدن، کلید امنیت نظامی بعضی از کشورهای پیرامونی رو در اختیار داشتند. من از پاسخ شما حاشیه نرفتم جناب آقای عزیزی، همون رو دارم پاسخ میدم.
بله.
بعد از این اتفاق که ملاحظه کردند توانمندی های امریکایی ها در حوزه دریا هم اینقدر ناتوان است، من تصور میکنم که فروش تسلیحات نظامی و واگذاری امنیت نظامی بعضی از کشورها در منطقه هم تا حدود قابل توجهی ممکنه امروز بروز و ظهور رسمی پیدا نکند، اما واقعیت امر این هست که او هم افول پیدا کرده و این نشان دهنده اون تأثیراتی است که جناب عالی می‌فرمایید. جناب عالی رو بنده به عنوان یک کارشناس مبرز در حوزه مسائل منطقه کاملا سالهاست میشناسم. مطمئن باشید جناب عالی عزیزی که مسئله تطبیعی یا عادی سازی روابط بین کشورهای منطقه و رژیم قاسم صهیونیستی با حمایت امریکایی‌ها قطعا شدتش کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی اون تمایلی که کشورهای منطقه برای موضوع عادی سازی به منظور سپردن حفاظت نظامی به کشورهای فرامرزی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیست داشتن کاهش پیدا خواهد کرد. اما اجازه بدید یه مقدار موضوع رو خارج از مسائل منطقه هم من خدمتتون عرض کنم، و اون این شرایطی است که امروز بین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و آمریکا به وجود آمد. اگر بنده به شما بگویم که لایه‌هایی در فرانسه وجود دارند که بعد از این اتفاق شکست دریایی آمریکا موضوع گسستن پیمان‌های نظامی از آمریکا را مطرح کردن، باور بفرمایید. پس این مسئله نه فقط در منطقه بلکه در همپیمانان آمریکا هم تأثیر گذاشت. نکته بعدی، امروز آمریکایی‌ها در حوزه اقتصاد مهمترین رقیب خود رو چینی ها می دانند و یکی از برتری های آمریکا در حوزه رقابت اقتصادی حوزه دریا هاست. این اتفاقی که برای ارتش امریکا افتاد در حوزه تقویت کشورهای همچون چین و روسیه هم تأثیر گذار است. پس موجی که در دریا ایجاد شد و به قول ما سنگی که به درون این دریا افتاد، موجهای قابل توجه در نقاط مختلف ایجاد کرده. این ابتدای کار بود. چگونه مجموعه مقاومت و کشورهای استقلال خواه در همه نقاط دنیا و کشورهای همپیمان آمریکا مثل کشورهای اروپایی که علاقه ندارند حلقه به گوش آمریکایی ها باشند از این اتفاقات بهره ببرند، من تصور میکنم که باید یه مقدار زمان ازش بگذره. و اگر رسانه ملی ما به همین شکلی که در حوزه دو موضوعی که جناب عالی فرمودید، حک نازل‌های بنزین و موضوع دزدی دریایی که مورد حمایت آمریکایی ها بود، بتواند در حوزه برون مرزی و تداوم خبرها و تحلیل‌های دقیق یک خط ترسیم شده و یک نقشه راه داشته باشد، قطعا تأثیرات او چند برابر خواهد شد. متشکرم.
خیلی ممنونم. خیلی از توضیحات شما جناب دکتر صدر حسینی ممنونیم. همواره در بسیاری از مواقع همین، چون به هر حال بخشی از بحث ما به سمت رسانه و رویکرد رسانه و خط ایرف، واقعا در کنار مجموعه بودید، در کنار ما بودید و با تحلیل‌های مناسب و با ارائه محورها یک جریانی رو ایجاد شد که مانع از مصادره خیلی از دستاوردهای میدانی و تحولات سیاسی مون شد. من ممنون هستم از شما، از توضیحات خودتونم متشکرم. خب واقعیت این هستش که جناب آقای دکتر داوودی، من با توجه به هم تسلط و اشراف شما به موضوع رسانه که واقعا استفاده هم کردیم، حیف هم میاد که حالا یه بخشی از سوالها رو در همین محور از شما نپرسم. این سوال من این هستش که بله آقای صد فتح باب کردم و به این سمت رفت و واقعیتش اینه که هم شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز هم میدونن بخش مهمی از اون چی که اتفاق میفته در تحولات میدانی و سیاسی یک جنگ رسانه است. در بیشتر مواقع همین رسانه است که معادله اصلی رو تعیین کرده و طرف پیروز و بازنده رو از قبل تعریف کرده و مشخص کرده. در تحولات بین الملل حتما هم آقای دکتر داوودی، هم آقای صدر حسینی استاد بنده هستن میدونن ماجرایی که در موضوع آقای رفیع خریری در 2005 در انفجار بندر بیروت و اخیراً حالا خوبه که یه اشاره هم بکنیم به موضوع وزیر اطلاع رسانی لبنان آقای قردایی که تنها به سبب یک اظهار نظر، اون هم قبل از اینکه وزیر اطلاع رسانی لبنان بشه، اون هم در یک خیلی مؤدبانه، یعنی تصور همه ما این هستش که اظهار نظر آقای قردایی اظهار نظر خیلی مؤدبانه بود که گفته بود جنگ یمن یک جنگ بیهوده است و سعودی ها دیدین چه رفتار و روی کرده رو انجام دادن و بهانه هم کردن. آیا به غیر از اینکه این راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی در خصوص تهدیدات مجدد آمریکا اگر چنین اتفاقاتی بیفته که خب قطعاً آمریکایی ها از این به بعد باید در معادلات خودشون، در رفتارهای خودشون نسبت به ایران باید یک مؤلفه‌های جدیدی هم بهش اضافه بکنن، در ارزیابی هاشون هم حتی باید اضافه بکنن، راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی در خصوص تهدید مجدد آمریکا چیه؟ و همونطور هم که آقای دکتر صدرالحسین اشاره فرمودن، ما چه راهبرد رسانه‌ای رو با توجه به این دو تا تجربه مهم و جدید میتونیم داشته باشیم؟ توصیه شما که آماده تر و بتونیم یک بسته خوب خبری رو همراه داشته باشیم که در کنار اون دستاوردهای خوبی که همیشه داریم، اون دستاوردهای رسانه‌ای هم تکمیل کننده اون باشه.
ببینید، ما اگر رسانه رو عامل پدافند تعریف بکنیم، یک توقع و تصور ازش میده. اما اگر رسانه رو ببریم تو فضای آفند، من یه مثال میزنم و این مثال رو منوط به در واقع این فضا میکنم که ما آمریکای قبل از جورج فلوید و آمریکای بعد از جورج فلوید، رسانه‌ها در ایران رو عرض می‌کنم نسبت به پدیده جورج فلوید در آمریکا چیکار کردند؟ ببینید، پدیده‌هایی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افته توسط رسانه‌ها، پدیده‌های مشهود رو عرض می‌کنم، پدیده‌هایی که به صورت سریالی اتفاق می‌افته، ذره‌بین انداخته میشه و معمولاً دنبال نتیجه می‌گردند که یه چیزی رو علم کنند. رسانه‌ها در ایران، من البته رسانه‌های حرفه‌ای رو عرض می‌کنم، رسانه‌هایی که زرد هستند یا محفلی هستند یا گروهی هستند، اینها اصلا مد نظر بنده نیست. منظور رسانه‌های رسمی هست که مانیتور میشه توسط رسانه‌های خارجی، حرفشون ملاک داره. آی‌آر‌آی‌بی هستش، مهر هست، فارس هست، فقط علاوه بر حالا ایرنا هستش، خبرگزاری‌هایی که رسمی هستند. فکر میکنم یه دو سالی هست که به جای نتیجه محور شدند، روی فرایند محور شدن دارن کار میکنند. یعنی معطل نمیمونند یا قراره که معطل نمانند پدیده ای رخ بدهد، اینها برن فقط صرفا اون رو بازتاب بدن. معمولا ما اینجا میگیم فکت های ضعیف محورهای بسیار قوی را ایجاد خواهد کرد اگر رسانه در فرایند اون فکت ها مشارکت کنه. ما روی یک موضوعی در ایران اتفاق نظر داریم. این که عرض میکنم ما، منظور اون قوه عاقله رسانه ایست. ما در برخی از رسانه هامون هم قوه خود تحقیری رسانه ای رو هم میبینیم، اون اصلا میذاریمش کنار. آمریکای فعلی حتی آمریکای 6 ماه پیش هم نیست، چه برسه به آمریکای 1 سال پیش. مؤلفه های اقتدار در امریکا به قدری متزلزل شده که کفش از اوورهال کردن فلان ناو هواپیما برش الان درش اختلال ایجاد شده، تا نگه داشتن خبری که نباید از بین کاملا هریس و بایدن بزنه بیرون ولی میزنه بیرون. وقتی که بایدن هست و هریس هست و احتمالاً یه اتاق چهار دیواری، خب خودشه و اون یکی، خب چجوری این خبر پس میاد و منتشر میشه، یا چجوری رسانه ها میان